بسم الله الرحمن الرحیم
ولا یخفا ان هذا التعریف اما من الاول لعدم اعتبار مسور فی فضلا عن الازرار به بدنه او عقله. بحث ما در رابطه با مسئله سحر بود. در این زمینه شیخ بزرگوار دو قسمت کردن بحث را. بحث اول در رابطه با تعریف سحر که یکی از اختلافی ترین تقریبا غیر روشن ترین و غیر واضح ترین بحث هاست که اصلا موضوع سحر چیست. فی الجمله بین علمای شیعه و حتی علمای اهل تسنن هست که سحر حرام باطل و مستحلش حتی کافره، فی الجمله معلومه. اما آیا سحر چیست؟ بحث در اینجا تقریبا به جایی نرسیده تا به امروز هم علیکم السلام و رحمت الله تا به امروز هم در این جا بحث به جایی برسد که مشخص بشه که حتما سحر چیست تا بگیم که حکمش چیست. موضوع سحر مشخص نشده. در این حال تعریف هایی از فقهای بزرگوار مرحوم شیخ نقل کردن دیروز و امروز هم مقداری نقل میکنن. بعضی ها مطلقا گفتن سحر چیزیست که علل و اسبابش و ریشش از مردم تا حدی پوشیده باشد. ما لطفه و دقه منشأ. بعضی ها گفتن نه، سحر چیزیست که به واسطه اعمال عجیب و استعانت به افلاک و یا احضار جن و شیاطین به دیگران به مسحور ضرری برسانیم یا به خود جن و شیاطین جن و ملائکه اینا ضرری برسانیم. بعضی ها گفتن که نه، ضرر رسوندنم لزومی نداره، خود این کار ولو ضرر نداشته باشه حرام سحر. بعضیا هم از این گرفتن گفتن حتی به خواست ادویجات و معادن و این آثار و خواست ترکیبات شیمیایی هم کسی پی ببره اینم سحر حساب میشه، حرامه. بالاخره عبارتهای مختلفی در اینجا ذکر کردن که مقدار از این عبارت ها را دیروز خواندیم، مقدار امروز میخونیم. بعدم یک روایتی که از امام علیه السلام در احتجاج تبرسی نقل شده اینو برای اینکه یه خود روایت مفصلی است به عنوان تعریف موضوع سحر شیخ اینجا نقل میکند. بعد میریم سراغ احکام سحر. در چون سحر برای ما روشن نشده که چیست، شیخ انصاری رحمت الله علیه می فرماید که اون چی که مسلمه چند چیز حرفی در حرمتش نیست. اون سحری که دیروزم عرض کردم برگشتش به عقیده باطله. انسان معتقد باشد که علیکم السلام افلاک خالقن، مبدعن، محدثن، اونها ایجاد کنندن، اونها خالق اشیا در روی زمین هستن، اونها مؤثرن، اونها محدثن. این خب این شرکه، کفره. اگر کسی معتقد باشد که اگر اونها نیستن خداوند همه چیز به اونها داده و خودش کنار نشسته، اینم کفر. اگر کسی با سحر دیگری را آزار و اذیت کند، خب اینم حرامه. به عنوان چی؟ به عنوان آزار و اذیت. اگر کسی در حین سحر اعمال خلاف شرعی انجام بده، مثل حرام خوری مثلا، خون بخورد، نجاست بخورد، به بدن خودش ضرر برساند، رگاشو بزند، از این کارا، خب اینم کارای خلاف شرعی است. اما اگر هیچ کدام از اینا نباشد، آیا سحر حرامه یا حرام نیست؟ شیخ میگه دلیل محکمی در این جهت نداریم جز ادعای ضرورت در حرمت سحر از طرف جامع مقاصد و دیگران. ایشون میگه با اینکه من آدم شکاکیم، به نقل اجماعها فلان خیلی اهمیت نمیدم، اطمینان نمی کنم، اما دیگه اینجا ادعای ضرورت خیلی قرص و محکمه، در اینجا تا حدی بین ادعای ضرورت بر حرمت سحر مطلقا تا حدی اطمینان پیدا میکنم. البته خب بعض سحرها هم است که حرام نیست مسلمن، اون سحری که مضر نباشد، اذیت در جامعه نباشد، اون سحری که در برابر نه تنها اذیت نباشد، برای حل مشکل مردم باشد، و اون سحری که در برابر کسانی که ادعای نبوت کند جواب اونو بدهد، اینا حرام نیست و گاهی واجب میشه، گاهی جایزه، گاهی واجب میشه. از کجا میگیم؟ اینا هم از روایات و اقوال فقها در اینجا هم هست. خلاصه حرفا اینه. من معتقدم که خب همه حرفا اینه، نه خلاصه، اصلا همه حرفا اینه. عبارات رو بخونیم بیشتر، بلکه بتونیم امروز مسئله رو رد بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله دیگه، یا میخواد بگه شاید عرف در این، اولا قصد ایزا و چیز دا از علمای دیگه نقل میکرد، از مرحوم قواعد اینا نقل، از مرحوم علامه نقل میکرد. بله نه، اون از علامه اینا نقل کرد، حالا تا حال از خودش هیچی نگفته، همش از علمای دیگه نقل میکنه. خب حالا اگر هم چیزی پیدا کردید بعد از درس. ولا یخفا ان هذا تعریف، مرادش از این تعریف، تعریف ایزاه، بالای همون صفحه و قال فی الایزاه چهار چیز رو گفت دیگه، استحداث الخوارق به مجرد تاثیرات نفسیه، یا به استعانت الفلکیات، یا به تمزیج القوى السماویه بالقوى الارضیه، یا سبیل الاستعانه بالارواح الساذجه. این چهار چیز رو گفت سحره، دیگه نگفت آزاری باشد نباشد، اصلا نگفت مسحوری داشته باشیم یا نه، تا چه رسد که آزاری داشته باشیم یا نه. ولا یخوا ان هذا تعریف، این تعریف مرحوم فخر المحققین در ایزاه، اعم من الاول، اعم است از تعریف قواعد و علامه و دیگران. چرا؟ لعدم اعتبار مسحور فیه اصل فضلا عن الاضرار به بدنه او عقله، در این تعریف اصلا مسحور فیه را نیاورده. مسحور فیه یعنی کسی که دربارش سحر بشه، چون که ساحر داریم، مسحور فیه داریم، مسحور فیه را نیاورده تا اینکه ببینیم که ضرری به بدنش میرسه، به عقلش میرسه یا نمیرسه. پس مرحوم فخر المحققین علم سحر را، خود این سحر را حرام میداند، سوا انکان مسحور فیه داشته باشیم یا نداشته باشیم، ضرری به دیگری بزنیم یا نزنیم. اعمه و عن الفاضل المقداد فی التنقیح انه عمل یستفاد من ملکت النفسانیه یکتدر بها علی افعال قریبه به اسباب خفیه. مرحوم فاضل مقداد اینجور فرموده، فرموده سحر یک عملی است که انسان در سایه اون عمل یک ملکه نفسانیه پیدا میکند، قدرت درونی پیدا میکند، نیروی نفسانی پیدا میکند که به واسطه اون نیروی درونی نفسانی قادر میشه انسان یه کارهای عجیب غریبی به وسائل مخفی از مردم انجام بده، با وسائلی انجام بده که مردم عادی نمیتونن. و هازا مرحوم فاضل مقداد گفته یشمل علم الخواص والحیل، یا حرف شیخ، این میگه این تعریف فاضل مقداد شامل میشه علم دو، علم خواص و حیل را، هم علم شیمی را شامل میشه، آثار شیمیایی رو هر کسی بلد نیست، برای اکثر مردم پوشیده است، اینا را قاطع کنند با هم مؤثر بشه در جامعه، در ساختن چیزایی همه بلد نیست. و بعضی علم حیل که دواها و ادویجات و عقاقیر اینا را هم شامل میشه و نیرنگ بازی هایی که در جامعه هست. بله، خب همه اینا را شامل میشه، نه تنها فیزیکه، هر چیزی که هم احسن اونم شامل میشه. همه علم حیل به همه، خواهیم گفت علم حیل چیه. میدونم این عبارت کس دیگه است. ببین بالا در عبارت مرحوم ایزا معنا کردیم، فهو علم الحیل و جر الاسقال، بین نسه اون علم الخواص را معنا کرد، و هو علم اول استعانه به نسب ریاضیه، و هو علم الهیل. خب استعانت به نسب ریاضیه علم الهیل هست، اما چیز دیگه هم هست یا نه، نفی نکرد که اون از علم الهیل. خب دقت کنید، و قال فی البهار بعدما نقل عن اهل اللغه، بعدما نقل عن اهل اللغه، بعد از آنی که مرحوم ملسی در بهار از اهل لغت نقل کرده که انهو یعنی ان السهر ما لطف و خفی سببه، بعد از آنی که نقل کرده گفته که انهو یعنی قال فی البهار انهو فی عرف شر، سهر در عرف متشرع و عرف شر به چی میگن؟ مختصون به کل امر یخفا سببه و یتخیل علا غیر حقیقته، هر چیزی که سببش مخفی باشه از مردم و مردم بر غیر اون چی که هست خیال کنن، مردم خارق العاده خیال کنن و اسباب و آلات عوامل طبیعیشون رو ندانن، و یجری مجرد تنویح و خدا، این مانند تنویح و خداست، خدا حیله ها و نیرنگ هاست، مثل این که کلاه سر مردم میذاره، مانند کلاه سر مردم گذاشتنه، یعنی در واقع علل و عوامل رو پیدا میکنه، یک کار انجام میده، ولی خودش رو در میان مردم طوری نشان میده که مثل این که معجزه میکند، مثلا مثل این که بدون علت و عوامل کار رو انجام میده. آخه ببینید در علم سر اگر علت و عوامل نشان داده بشه خیلی طبیعی جلوه میکنند. اگر مثلا فرض کنید دکتری بیاد بگد که این ماده شیمیایی با این میزان، این ماده شیمیایی با این میزان، این اینجور اگر با هم دیگه ترکیب بشه چی بشه، مثلا حرارت اینقدر داده بشه، رطوبت اینقدر بهش داده بشید، مثلا این اثر خاص را داره، اینجا خیلی طبیعی جلوه میکند، این اینکه میگید آجر و سیمان رو با هم قاطی کنید و بذارید دیوار میشه، توجه کردید؟ این خیلی، ولی اینا که این کار را میکنن نمیان عوامل علل طبیعیش رو بگن، همه کار رو انجام میدن، کار را که انجام میدن در نظر مردم یه چیز خارق العاده جلوه میکنه، و این کلاه سر مردم گذاشتن در حقیقت، پوشیده نگه داشتن مردم است از اون واقعیت ها. و هازا اهم من الکل، این عبارت مرحوم مدرسی از تمام عبارت ها دیگه اهمه، همه چیز شامل میشه. چرا؟ لأنه بذکر بعد از ذالک، مرحوم مدرسی بعد از این عبارت فرموده ما حاصله، گفته که ان السحر علی اقسام، سحر چند قسمه؟ الاول سحر الکلدانیین، کلدانیین الذین کانوا فی قدیم الدهر، گویا در مصر و بیت المقدس اینا زندگی میکردن، و هم قوم کانو یعبدون الکواکب، اینا پرستش میکردن ستارگان رو. و یزعمون انها المدبر لهذا العالم، فکر میکردن که مدبر این عالم همون کواکبه. و منها تصدیر الخیرات و شرور و سعادات و نحوسات، از این کواکبه که خیرات صادر میشه، شر صادر میشه، سعادت ها، نحسی ها، بدی ها، همه خوب بد این عالم از این کواکبه. ثم ذکر، بعد مرحوم ملسی فرموده که اینها هم خودشون سه قسم بودن، سه طایفه بودن. انهم علی ثلاثه مذاهب، فمنهم من یزعم انها الواجب لذاتها الخالق للعالم. نعوذ بالله، بعضیا معتقد بودند که اونها واجب الوجودن، ذات واجب الوجودن خودشون و خالق عالمن. همون اعتقادی که ما درباره پروردگار داریم. و منهم من یزعم انها قدیمتون لقدم العلت المؤثر فیها. بعضیا خیال میکردن نه، واجب الوجود نیستن، اما قدیم الوجودن. چرا قدیم الوجودن؟ چون علت مؤثر در اونها قدیمه. چون علتشون قدیمن، اینها معلول قدیمه، معلول القدیم و قدیمون، اینجور میگفتن. و منهم، این اینها مرادمون کواکبه ها. و منهم من یزعم انها حادثتون مخلوقتون فعالتون مختارتون فوز خالقها امر العالم الیها. بعضی ها گفتن که نه خیر، اینا حادثن، اینا مخلوق پروردگارن، ولی اینا فعال مایشان. کی فعال مایشا کرده اینا را؟ خالق عالم. خالق عالم امر تمام عالم را بعد از آن که آفرید فرموده خب شما برید اداره کنید عالم را، ما نشستیم اینجا استراحت میکنیم. اینا سه قسمن. و ساهر اندهازه الفرق من یعرف القوى العالیت الفعالیت الفعال بسائتها و مرکباتها. اون ساهر کسی است که بفهمد، بشناسد این قواهای عالی فعال در این افلاک را. حالا قواهای بسیط را، اراده های بسیط را، یا قواهای مرکب از خواست شیمیایی و گاتی شدن خیلی از مواد با هم دیگه. و یعرفه، و ساهر کسی است که بداند، ما یلیق بالعالم السفلا، بداند که اون چی که در روی زمین، مراد از عالم سفلا روی زمین، اون چی که در روی زمین باید انجام بگیره تا خاصیتی به وجود بیاد چیست. و یعرف معداتها لیعدها، معدات این خاصیتها را باید بشناسد تا اینکه آماده کند. و عوائقها و موانع را هم بشناسد، لیعرفها به حسب طاقت البشریه، به اندازه قدرت بشری که داره اون موانع را، از عوائق مراد موانع، اون موانع را بردارد. وقتی مقتضی را ایجاد کرد، معدات را ایجاد کرد و موانی را از بین برد، فیکون و متمکنن من استحداث ما یخلق العاده، متمکن میشه که چیزی را در جامعه نشان بدهد که تقریبا خارق العاده است. این یه قسمه. از ثانی، دوم از قسم سحرها، از اقسام سحر، سحر اصحاب الاوهام و نفوس القویه. سحر کسانی هستند که خیلی خیالات، وهمها و نفسهای قوی و محکم دارن که میتونن با این اراده ها و نفسهای قویشون در اجسام اثر بگذارن. معتقد بودن که اراده هرچی قوی تر باشه در برش بیشتر مؤثر خواهد بود، حتی در اجسام. الثالث، الاستعانه بالارواح الارضیه. سوم، کمک گرفته. بعضی از سحرها این است که از ارواح روی زمین مثلا کمک بگیرن، مثل شیاطین، جن و انسانهای بچه مثلا یا زن. وقد انکرها بعض الفلاسفه، بعض فلاسفه گفتن که نه، این درست نیست و غلط این حرفا. و قال به هل اکابر منهم، و بعضی از اینها را از فلاسفه معتقده، قالبه ها یعنی قبول کرده، از بعضی از بزرگان فلاسفه استعانت به ارواح ارضیه را و هی فی انفسها مختلفه، خود این استعانت به ارواح ارضیه هم مختلفه. فمنهم خیره و هم مؤمن الجن، بعضی از این ارواح ارضیه آدمای افراد سالمی هستند مثل افراد خوب جن، متدینین و مؤمنین جن. و شریرتن، بعضی از این ارواح شرن و هم کفار الجن و شیاطین الجن. خب اینم یه قسمت. الرابع، قسم دیگر از سحر، تخیلات. اینا حرفای مرحوم مجلسی ها، تخیلاته. تخیلات چیه؟ والاخذ بالعیون، انسان یه کاری بکند که با چشم طرف یه جوری برخورد کند، حرکات انجام بدهد که طرف را به خیالات غیر واقعی وادارد. وقت مثال میزنه به خیال غیر واقعی، آدم گاهی خیال میکنه ولی واقعی نیست. مثلا در کشتی میشینه، چشماشو میبنده، خیال، یا اصلا چشماشو نمیبنده، گاهی توجه نداره، خیال میکند که آب دریاست داره راه میره در حالی که خودش داره راه میره. توجه کرده؟ کما اینکه همیشه ما وقت بالا نگاه میکنیم به ابرها، خیال میکنیم که تنها ابرهاست که داره میرن، در حالی که هم ابرها راه میرن هم ما در روی زمین حرکت میکنیم. و امثال اینا خیلی زیاده که مثال میتونیم به این مسئله بزنیم. اینا طوریست که در خیال دیگه باشه، چون ملموس نیست خیال میکنه آدم چه چیزه، همون فرق نمیکنه. هیپنوتیزم هم میگیم انشاءالله، اونم مسئله دیگه است. هیپنوتیزم البته خیال نیست، این چیز دیگه است. ولخ مثل راکب السفینه یتخیل نفسه ساکنن و شط متحرکن، کسی تو کشتی نشسته خیال میکنه که شط داره میره، آب داره میره. شط یعنی همون رودخانه بزرگ رو شط میگن. الخامس، الاعمال العجیبت التي تظهر من ترکیب الالات المرکبه علی نسب الهندسه هندسه، اعمال عجیبی که از باب نسب هندسیه با از ترکیب آلاتی پیش میاد. کرقاس یرقس، حالا این رقاس یرقس را دو جور علما معنا کرد. مثل این که مثلا یه رقاسی، رقاس کسی است که حرکات تندی از خودش با میزان خاصی انجام بده. این هم که الان این رقاسه ها را رقاسه میگن، چون اینها حرکاتشون را میزان میکنن با اون موزیکی که، با اون آهنگی که براشون پخش میشه و اینا طبق اون آهنگ حرکاتشون را انجام میدن. اون وقت این مسئله تأثیر آهنگ در حرکت ها و در سکون ها را خیلی ها قبول دارن. توجه کردید؟ و در سابق این مسئله بوده، ممکنه یه حرکات عجیب غریبی خیلی تند و خارق‌العاده با توازنی که بین صدا و آهنگ با این حرکت ها ایجاد میشه، منظورش این باشه، یا منظورش این باشد که کس رقاص یرقص با یک سلسله، همین که دیروز گفتم، اعمال هندسی با ترکیباتی که انجام میدن میتونن مثلا یک چیزی را آویزان در یه جای قرار بدن اون حرکت کنه. مثل ساعت‌های قدیمی که خیلی قدیم ما در موزه انگلستان دیدیم، مثلا اونا نگه داشته بودن، خب یه چیزی بود که از یه نخ خیلی باریکی گاهی آویزان، گاهی هم اصلا با یه حرکاتی یه جوری مثلا دو تا این آهنربای چیزی در یه جای قرار میدن، این وسط یه چیزی را، یه آهنی را همینطور معلقاً نگر می‌داشت و این دائما در حرکت بود و با حرکت اون تقریباً ایام، ساعات، روزها را چی می‌فهمیدن، می‌شناختن. درجه کردید؟ احتمالاً اشاره به این مسائلم باشه، چون اون چیزای ساعت را که این حرکت می‌کنه اینا را هم رقاص میگن. کرقاس یرقس، یا اینکه بله و فارسان تختدلان، مثلا دو تا آدم فارس یل پهلوان سوار به اسبی که در حال قتل هستن و یک حرکات عجیب غریب از خودشون نشان میدن که مثلا فرض کنید که آدم خیال میکنه که الان که دیگه نیزه یا شمشیر رفت تو شکمش یا همین جا خالی میده، اصلا هیچیش هم نشد، یه حرکت های خیلی سریعی که انجام میدن. مثلا اینا از سادس ششمی از این علم سحر، الاستعانه به خواص الادویه، آدم بره از خواص و آثار ادویجات کمک بگیره، مثل ان تجعل فی الطعام بعض الادویه المبلده، یک دواهایی را در طعام کسی قرار بده که اون طرف بیشور بشه، مبلد بلید آدم بیشور، عامل مزیل للعقل، یا اینکه اصلا آدم دیگری را دیوانه کند، عقل نبی شعور کند بلکه دیوانه کند، او دخن المسکن، دخن یک جور دانه هاییست که مثل شادونه میگیم ما، مثل اونه که سکراوره مست کننده است، اینو دم میکنن میدن مثلا اصارهش میخوره، او اصارت البنج حشیش، اصاره حشیش را مثلا المجعول فی الملبس، اصاره حشیش همون میشه تریاک دیگه یا امثالونا، میذارن در ملبس، به طوری که ما در لغت نگاه کردیم مثل این که از قدیم هم بود، از زمان شیخ هم بوده، اینو شیرینی های نقل هستا تو مجالس مثلا عروسی و هر جا که پخش میکنن نقل ها، در داخل این مثلا ظاهرا شیرینیه، در داخلش مثلا یه ذره تریاک میذاره میده طرف میخوره، از این کارا میکنن، میگه مثلا دواس ببر بخور، اونم میبره میخوره دردش ساکت میشه دیگه، در واقع مخدره، تخدیر شده، خیال میکنه که دردش از بین رفته، دردش پوشیده شده، خیال میکنه دردش از بین. و هازا مما لا سبیل الا این کاره، این خواصیت ایشون میگه دیگه اینه نمیشه منکر شد، این خاصیت ها و آثار در ادویجات و امثال اینا هست در حبوبات، و اثر المغناطیس شاهدون، اثر مغناطیس هم هست که شاهدون یعنی شاهد برای اینکه واه هست، این دیگه آثار مغناطیسی رو همه دیگه قبول دارن. توجه کردید؟ از سابه هفتمی از این سحرها تعلیق القلب، انسان قلب را به همدیگه نزدیک کند و امثال اینا، و هو تعلیق القلب چیه؟ که قلب قلوب مردم را به سوی خودش نزدیک کند، بکشاند به سوی خودش، مراد از این تعلیق قلب اون نیست که دوتا آدم را به همدیگه با محبت کند، تعلیق القلب یعنی تعلیق قلوب مردم به سوی خودش، و هو انگد دای ساهر، ساهر ادعا کند که انه یعرف علم الکیمیا و علم لیمیا، علم کیمیا و لیمیا و سیمیا و ریمیا و از این چیزا میدونم من، ولی اسم الاعظم، من اسم اعظم میدونم، چرا این حرفا را میزنه؟ تا دکون باز کنه، حتی یمیل الیه العوام، تا عوام به سویش تمایل پیدا کنن. خیلی خوب دیگه، این همون علم شیمی احتمالاً که حالا ما میگیم هست، ولی ایشون میگه ولیس له اصلون، این جور نیست که اگر علم کیمی همون علم شیمی باشه اصل نداشته باشد، نیست این جور، ولیس له اصلون، اینو مرحوم مجلسی میگه ها، میگه اصلی این ریشه دار نیست، این حرفا دروغه. یعنی از سامن هشتمی از سهرا ان نمیمه، نمامی کردن در بین دو نفر سه نفر یه کارهایی میکند که عداوت ایجاد میکند، اینم یک نوع. این تحل ملخص منه و ما ذکره من وجوه سحر، بعضها قد تقدم عن الایضاح، بعضش ایضاح فرموده، و بعضها قد ذکره فی ما ذکره فی الاحتجاج، بعضی از این حرفهای مجلسی را ذکر شده است در اون جایی که در احتجاج نقل شده. احتجاج چی را نقل کردن؟ احتجاج تبرسی منظوره، احتجاج کتابی است به نام احتجاج تبرسی، من حدیث زندیق، زندیق الذی سأل ابا عبدالله علیه السلام عن مسائل کثیره، زندیق از امام صادق سلام الله علیه از مسائل سوال کرد، منها ما ذکره به قوله اخبرنی عن السحر ما اصله، زندیق گفت که خب بگو ببینم سحر ریشه‌اش چیه، و کیفه یقدر الساحر علی ما یوسف من عجایبه و ما یفعل. یک ساحری چطور کیفه یقدر است معذرم کیفه یقدر الساحر، چطور ساحر قادر هست و قدرت پیدا میکند به چیزهایی که توصیف میکند از عجایب کارهای خودش و اعمالی را انجام میده. قال ابو عبدالله علیه السلام ان السحر علی وجوه شتا، چند جور سحر، منها به منزلت طب، یکی از سحرات مثل طبه، کما ان الاطباء وضعوا لكل داء و دواء، دواء کما که اطباء هر دردی را دوایی دارند، کذالک علماء السحر احتالوا لكل صحه عافه و لكل عافیه آهه، سحر علمای سحر برای هر صحتی آفتی میپندارن و هر عافیتی را آهتی، آهت یعنی هلاک، از بین بردن عافیت، راه چاره‌ای پیدا میکنن، حیله یعنی راه چاره. و نوع آخر من، یک نوع از سحرها خطفتون یا خطفتون، هر دو درسته، خطفه یعنی با سرعت کار انجام دادن، این همون چشم‌بندی ها همین کار میکنن، با سرعت چه کار انجام میدن طرف خیال میکنه که نه هیچ کار نکرده. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید تیغه را میخوره، در حقیقت نمیخوره، هیچ تو دهن، یه با سرعت یه کار میکنه، تیغ را میندازه کنار و یه سوزن تو دهنش میذاره، میگه تو تیغ را خوردم سوزن در آوردم تو دهنم، مثلا امثال اینا. و سرعت و مخاریق، مخاریق یعنی خارکارهای خارگاده انجام دادن، بازی های مخصوص و همسالنا. و خفه، همون خفه را در لغت به معنای چشم‌بندی هم گفتن، همین که انسان کارهای سریع و چیز همین شعبده بازی انجام بده. و نوع من ما یأخذه اولیاء الشیاطین، یک نوع از سحر اونیست که اولیای شیاطین انجام میدن، یعنی افراد پست و افراد آدم های ناجور، من هم اولیای شیاطین، من هم قال، من هم یعنی من از ساحرین، قال فمن این علم الشیاطین از سحر، خب خود شیاطین سحر از کجا فهمیدن؟ نه ببینین، ما یأخذه اولیاء الشیاطین من الشیاطین، اونی که اولیاء الشیاطین از شیاطین میگیره، مراد از اولیاء الشیاطین کیه؟ همون ساحرینه. قال فمن این علم الشیاطین، خب خود شیاطین که معلم سحرن، اونا از کجا یاد گرفتن؟ قال من حیث علم الاطباء، اطباء بعضو به تجربتن و بعضو به علاج، از همون جایی که اطباء طب را یاد میگیرن، گاهی طب تجربیه گاهی طب علاجیه، اینا هم همون جور یاد میگیرن، گاهی با تجربه یاد گرفتن و بعضی ها با کارها و علاجها یاد گرفتن. قال و مما تقول فی الملکین هاروت و با ماروت، شما درباره دوتا ملک هاروت و ماروت چی میگید؟ و ما یقول الناس بانهما یعلمان الناس السحر، و شما چی میگید در این باره که مردم میگن که اینها آمده بودن در روی زمین به مردم سحر یاد بدن؟ این دوتا ملائکه در قرآن دیگه، در سوره بقره. قال انما هما موضع ابتلاء و موقع فتنتن، اون دوتا ملک آمده بودن در روی زمین به خاطر اینکه مردم رو امتحانی برای مردم بودن و ابتلای برای مردم بودن، امتحان از دو جهت بودن، اولا در اون زمان علم سحر بسیار معروف شده بود، بعد از آنی که حضرت سلیمان حکومت کرده بود و در حکومت حضرت سلیمان این جنها و ساحرین زیاد بودن و حرکات های انجام می دادن، بعدن این مسئله در دست شیاطین افتاد و دنبال این مسائل رفتن تا اینکه برای خودشون شخصیتی در جامعه ایجاد کنن و مردم منعرف کنن. اولا اینها آمدن در برابر اونها مردم را بیدار کنن و کارهای یاد بدن که در جواب اونها بیستن این مردم، و ثانیاً خود عمل یاد دادن اینا امتحان بود. اینا هم تو که میگیم مال امتحانه، ثروت امتحانه، علم هم امتحانه. اینا علم را یاد میدادن، میگفتن مبادا در کارهای خلاف این علم را صرف کنید، در کارهای صلاح پس صرف کنید، ولی دیگران میومدن یاد میگرفتن در کار خلاف صرف میکردن. یک نوع آزمایش بودین. انما هما موضع ابتلاء و موقع فتنه. تسبیح ملیوم مراد از تسبیح یعنی وظیفه ای که از طرف پروردگار براشون مشخص شده بود در اون روز، این بود که لو فعل الانسان کذا و کذا لکان کذا، یاد میدادن سحر را، میگفتن اگر انسان این کار را بکند اینجور میشه، ولو تعالج بکذا و کذا لسار کذا، اگر انسان این مسئله را با اون مسئله با هم دیگه علاج بکند نتیجهش این میشه، این دوتا ترکیب را با هم دیگه قرار بده نتیجهش این میشه، از این حرفا یاد میدادن. ولی فیتعلمون منهما ما یخرج عنهما، مردم می آمدن از اینها یاد می گرفتن چیزی که خارج از گفته اینها بود، به صورت انسان وارد شده بودن. فیقولان لهم انما نحن فتنه فلا تأخذوا عنا ما یضرکم ولا ینفعکم. اینا این ملائکه ها به مردم میگفتن بابا ما امتحانیم، ما آزمایشیم، برای شما آمدیم، مبادا از ما یاد بگیرید چیزی را که به شما ضرر داره و منفعت نداره. قال افیک درست ساهر، قال یعنی قال از زندیق به امام صادق سلام الله علیه، افیک درست ساهر علا ان یجعل الانسان به سحری فی صورت کلبن، آیا ساحر میتوند با سحرش یک انسان را به صورت سگ در بیاره او همارن او غیر ذالک؟ امام فرمود قال هو اعجز من ذالک و اضعف من ان یغیر خلق الله، ساحر عاجزتر از این، ضعیفتر از این است که خلق پروردگار را، خلقت پروردگار را تغییر بده. ان من ابتل ما رکبه الله تعالی و صور غیره فهو شریک لله فی خلقه تعالی الله ان ذلک علوا کبیرا، کسی که بتوند این کار بکند که خلق پروردگار را تغییر بده و چیز دیگه صورت دیگر را پیدا کند، این میشه شریک پروردگار که تعالی الله ان ذلک علوا کبیرا. لو قدر از ساحر علا ما وصفته، اگر ساحر اون چرا که تو گفتی میتونست قادر بود، لدفع عن نفس الهرم، از خودش پیری را، مرضها را، دردها را برطرف میکرد، و لنفل بیاز عن رأسه، بوی سرش را نمیذاشت سفید بشه، و الفقر عن ساحته، فقیر بودن را از خودش برطرف میشد، و ان من اکبر السحر ان نمیمه. امام صادق فرمود که بزرگترین سحر نمامیه. چه میکند نمام؟ یفرق بها بین المتحابین، بین دو نفری که هم دیگر را دوست دارن، زن شوهر یا دیگران، اینا را از هم جدا میکند، و یجلب بها العداوه علی المتصافین، عداوت را در میان دو سر و اونها کم سفن ایجاد میکند، و یسبک به حد ما، به واسطه این عداوت خون ریزی ها میشه، و یهدم به حد دور، به واسطه این عداوت خانه ها خراب میشه. و اینا یعنی همه اینا الان آمریکا مثلا بزرگترین ساحر، شیطان بزرگه، شیطان کارش همینه دیگه، توجه کرد. و یک شبه به حد سطور، اونها که پشت پرده اند کشف میشوند، یعنی زنهای پشت پرده به واسطه این حیله ها بیفت میشن، به فساد کشیده میشن. و نمام شر من وطی الارض بی قدمین، نمام بدترین آدم است که در روی زمین قدم گذاشته است. فاقرب اقاویل سحر من از ثواب، بهترین قول سحر، بهترین چیزی که از سحر هست به سوی حق، یعنی یک سحری است که نزدیک به حقه، اون کدوم سحره؟ انهو به منزلت طب، اون سحری است که مانند طبه. چطور؟ ان ساحل ساحر آلج الرجل فمتنع من مجامعت الناس فجاءه الطبیب فعالجه بغیر ذلک. ساحر میاد
حیله میکنه، خرابکاری میکنه، اون وقت مرد، یک مردی را مثلا یه حالتی درش ایجاد میکند که نمیتوند با زن خودش مقاربت کند. اما طبیب میاد چیکار میکنه؟ فعالجه و به غیر ذالک، بدون سحر اون علاج میکنه، فعبره و اون نجات میده. این کار طبیب بهترین سحره. ثم لا یخوا ان الجمع، این دیگه حرف شیخه، ثم لا یخوا ان الجمع بین ما ذکر فی معنی السحر فی غایت الاشکال. شما دیدید دیگه تعریف های مختلفی از سحر شد و این هم روایات ما بود. اینا را جمع کنیم در یک عبارت بگیم خلاص سحر اینه، بسیار سخته. لکن المهم بیان حکمی لا موضوع، مهم این است که ببینیم حکم این سحر چیه، موضوعش حالا هر چیه. المقام الثانی فی حکم الاقسام المذکوره، مقام اول در رابطه با تعریف سحر بود، دیروز گفتیم. مقام دوم در رابطه با احکامشه. فنقول اما الاقسام الاربعه المتقدمه من الایزا، اما اون چهار قسمی که در اول همین صفحه 33 قال فی الایزا، چهار قسمی که امروزم تکرار کردم، اون چهار قسم فیک فی حرمتها، در حرمت این چهار قسم کفایت میکند، علاوه از شهادت مدرس المدرسی رحمت الله علیه فی البهار به دخولها فی المعنى المعروف لسه اند اهل شرع، علاوه از این که مرحوم مدرسی در بهار شهادت داد به این که این چهار قسم سحره اند اهل شهر، مسلم وقتی که سحر شد صغرا که درست شد، فیشمول حل کبرا، فیشمول حل اطلاقات، روایات مطلقی که در رابطه با سحر داریم که مطلقا فرمودن سحر حرامه و باطله، این چهارتا شد چی؟ مصداقش، این چهارتا سحرون و سحرو حرامون. و دعوا فخر المحققین فی الایزا، و یک مضافن الی شهادت المحدث المدرسی، یک و دعوا یعنی مضافن الی دعوا فخر المحققین فی الایزا، مضافن بر این شهادت فخر المحققین هم در ایزا ادعا کرده. چه ادعای کرده؟ ادعا کرده که کون حرمتها من ضروریات الدین و ان مستحلها کافرون، این چهار قسم سحره و هر کس اینو حلال بداند کافره، برای اینکه از ضروریات دین ما حرمت این چهار قسم سحره. و هو ظاهر دروس ایزن، پس فهو کف حکمه به قتل مستحلها، دروس هم حکمی کرده که مستحلشو باید بکشیم، توجه کردی؟ فعنه شیخ میگه اما من و این لم نتمین به دعوال اجماعات المنگوله، من در جاهای دیگه خیلی به اجماعات منگوله اطمینان ندارم، اعتنا پیدا نمی کنم، الا اینجا بالاتر از اجماع منگوله، الا ان دعوا ضرورت الدین مما یوجب الاطمینان من الحکم، این که فخر المحققین ادعای ضرورت میکنه، فخر المحققین دیگه علکی نقل اجماع نمیکنه، ادعای ضرورت، بداهت، ضرورت مثلا اونچنان روشنه که دیگه هیچ شبهه‌ای نیست در این مسئله، یک همچه ادعای ضرورتی ایشون میگه برای من اطمینان میاره. و اتفاق العلماء علیه فی جمیع الاسار، از اون طرفم در جمیع اسرها اتفاق علماء هست، البته این اتفاق علماء بر حرمت سحره، سحره، نه این که این چهار چیزی که مرحوم فخر المحققین گفت سحره است، اتفاق العلماء بر این چهار چیز نیست، بر حرمت چی؟ سحر. حالا سحر چیه؟ اینو ما باید پیدا کنیم. نه ذکر شارح النخبه، مرحوم شارح النخبه فرموده که انما کان من التلسمات مشتملا على اضرار او تمویه على المسلمین، هر تلسمی که مشتمل باشد بر ضرر زدن به مسلمین یا کلاه گذاشتن سقوط کردن مسلمین از علمیات اینها، او استهانت بشیء من حرمات الله، یا اگر هر تلسمی که اهانت به چیزی است که از نظر پروردگار احترام دارن، مانند قرآن، آخه بعضی دعا نویسا میگن دعایه قرآن را مینویسن، میگن ببر بنداز مثلا بسوزان، یا تو آتش تو دست مثلا مستراح بنداز تو نجاست، و ابعاد قرآن و اسماء الله الحسنا و امثال اینها را اهانت کردن و حرامون بلا ریب سوان عده من از سحر املا، این کار حرامه، حالا میخواد سحر باشه یا نباشه. و خب همهش همینه، فرق نمیکنه. اگر به عنوان آیه قرآن با حروف ابجدی بنویسن حرامه، حتی با حروف عددی، عدد ابجد را با عدد تطبیق میکنن. اونا مثلا بسم الله الرحمن الرحیم را با با و سین و میم نمی نویسن، با همین عدد می نویسن. به چند مثلا دوه دو می نویسن عوض به، توجه کردید این چیزا فرق نمیکنه. اینا ببین حروفات و اعداد علاماتن. منظور چیه؟ منظور اینه که اون آیه قرآن را بنویسیم، فرق نمیکنه. بله حالا اونا اگر منظور اگر همون هامان و فرعون آیه قرآن باشد فرق نمیکنه، ولو نام فرعونه ولی آیه قرآنه. اما اگر به عنوان خود فرعون من آیه قرآن باشد اشونم، مثل حسن و حسینی که مثلا اسماء ائمه اطهار علیهم السلام به عنوان امام حسن امام حسین باشد اهانه، به عنوان حسن حسین پسر خودش باشد اشکال نده. و یا بله سبا قدم نسته املا و ما کانل الاغراز که حضور الغائب و بقای الاماره و فتح الحصون للمسلمین و نحوه فمقتضی الاصل جوازه. گفته که اما اون سحرهایی که برای اغراض، اغراض یعنی مقصودهای عقلایی، غرضهای عقلایی باشد، نگفته عقلایش، منظور اینه. مثل چه؟ از مثالاش روشنه که حضور الغائب، یه آدم گم شده غائبه، میخوایم ببینیم کجاست اینو پیدا کنیم، مثلا با علمی چیز، یا یه چیزی گم شده، مثلا جام میذاره، آینه نظام میذاره، نگاه میکنه اون گم شده را چیکار میکنه؟ پیدا میکنه. البته اینم دو جورا، یه وقتی گم شده را پیدا میکنه میگه مثلا انگشتر تو در فلان جا افتاده، عیب نداره. اما یه وقتی میگه نه، انگشتر تو را زید آمد دزدید برد، دزدی را نسبت میده به زید، به زیدی مسلمان مؤمن، این نسبت دادن چی میشه؟ حرام میشه. توجه کردید؟ با این حرفا نمیشه نسبت داد، که الان هم مرسوم میبینن، نمیتونم جام میبینن، آینه میبینن، مثلا گاهی هم شده که دزد پیدا کردن، ولی با این حرفا نسبت دادن حرام معصیت. اما خود چیزی گم شده را پیدا کنن عیب نداره، مسئله نیست. و بقای الامارت دعا میخونن که امارت محکم بمونه. سابقا دیده بودید یه چیزای دم درا آویزان میکردن، شاخ گاو و نم چشم نم گوسفند نم چیچی رو فلان، دعاهای چیزای یه چیزای خب هر چی ما میگیم جایزه دیگه. و فتح الحصون للمسلمین، دعا میکنن که حصارها در جنگا در برابر مسلمانان زود باز بشه و این سنگرهای دشمن، خاکریزای دشمن از بین بره، فلان امثال اینا. و مقتضی الاصل اصل اینه که اینا جایزه. و یحکی عن بعض الاصحاب، از بعض اصحاب حکایت شده و یعنی جوازش حکایت شده. و ربما یستندون فی بعضها الى امیرالمومنین سلام الله علیه، در روایت هم تو کهشون میگن اینها را جوازش رو نسبت دادن به حضرت مولا امیرالمومنین سلام الله علیه، ولی وستند و غیر واضح، این روایتی که نسبت بدن به امیرالمومنین سندش واضح نیست. و الحق فی الدروس تحریم عمل تلسمات به سحر، در دروس گفته که این تلسما را حرامه. چرا؟ چون عمل تلسمات سحره ولذا حرامه. ایشون میگه نه، معلوم نیست هر تلسمی سحر باشد تا بگیم حرامه، بعض تلسما مثل این مثالا که زدیم سحر نیستن و حرام نیستن. ولا وچه نه دعا هست، ولا وچه او زهمنده و ضروره من فخر الدین و شهید. میگه شیخ انصاری میگه که وقتی که فخر الدین، مرحوم فخر المحققین پسر علامه، و شهید اول رحمت الله علیه هر دو ادعای ضرورت کردن، دیگه واضح تر از این نمیشه بر حرمت سر. البته شیخ میخواد به این ضرورت چسبیده، میخواد در برابر همه وایسته، مرحوم صاحب این شخص چیز، این آقای شارح نخبه، نگفت که بی ضرورت سحر حرام نیست، گفت عمل تلسمات را از سحر شمردن غیر واضحه، نگفت سحر حرام بودنش غیر واضحه. ایشون جواب میده که بهترین دلیل روشن ادعای فخر المحققین و ادعای شهیده، این حرف درستی نیست. اصل سحر حرامه، اصل سحر حرامه، عملش هم حرامه. مواردی را که آیا اینو سحر میگن یا نمیگن، این باید مشخص بشه. مسلمه که در دین سحر حرامه، اما این مورد آیا سحر یا نه؟ تازه از موارد سحر هم تازه چند جا استثناء شده، هر سحری حرام نیست. خود شیخ الان خواهد گفت بس سحرها دلائل داریم که چیه جایز. حالا میخونیم اینتا اونم اب نداره دیگه، گفتیم اب نداره دیگه، گفتیم اب نداره. و اما غیر تلکل اربعه، اما غیر از این چهارتایی که مرحوم فخرالمحققین گفت در بالا، غیر از این چهارتا، فا این کانه، اینا رو شیخ توضیح میده، توجه کنید. یزور مما یزور رو به نفس المحترمه، غیر از اون چهارتا مطلقا حرام، غیر از اون چهارتا هر عمل سحری که، هر عملی که خارق‌العاده‌ای که موجب ضرر به انسان محترم بشه، به انسان مسلمان متدین محقون دم بشه، فلا اشکال هیزن فی حرمته، بازم حرامه دیگه، حرفی نیست، به خاطر ضرر به مردم دیگه. و یکفی فی ضرر صرف نفس المحصور عن الجریان علی مقتضی ارادته، در ضرر کفایت میکنه. میخواد بگه اقل ضرر همینه، انسان سحر کند درباره کسی یه کار کند که اون درست فکر نکند، فکرشو هی ناجم کند. صرف المسحور، مسحور را ما منصرف کنیم، منحرف کنیم از جریان علی مقتضی ارادته، نتونه ارادش دست خودش باشه، یه کارهای غیر ارادی انجام بده، منصرف کند از مثل سعی. فمثل احداث حب مفرد فی شخص یعد و سهرن، یه کار بکنیم که فلانی محبت افراطی درباره کسی داشته باشد، اونچنان محبت مفرطی که نتونه درست فکر کنه، نتونه درست کاراش انجام بده، خارق العاده بشه، اینم سحره. روى الصدوق في الفقيه في باب عقاب المرأه الا ان تسهر زوجها، مرحوم صدوق علی ابن باوه در من لا یحضر الفقیه، در کتاب فی الفقیه، یعنی فی من لا یحضر الفقیه، در باب عقاب المرأه الی ان تسهر زوجها، در اون باب، یه باب است در اون کتاب، اسمش این اون باب عقاب المرأه، یعنی عذاب زن در موقعی که زوج خودش را سحر کند. عذاب زن چیه در این موقع؟ در اونجا روایت نقل کرده، یک روایت هم بیشتر نیست، به سندی عن سکونی عن جعفر عن ابی، از جعفر یعنی از امام جعفر صادق، از امام باقر عن آبائه قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لامرأتین، رسول الله به زنی فرمود، اون زن کی بود؟ سألته، اون زن آمده بود از رسول الله سوال میکرد که انلی زوجن، من یه مردی داشتم و بهی قلزتون علیه، خشم بود، یه آدم تندی بود، سر سوزنم من دوست نداشت، نفرت داشت از من، اما من زرنگی کردم و اینی سنعتو شیئن لعتفهو علیه، من کاری کردم که دلش برای خودم چکار کردم؟ جلب کردم، اسیر خودم کردم. فقال لها رسول الله اف لک، خاک بر سرت، کدر تل بهار و کدر تل تین، یعنی روی بهار را سیاه کردی، مثلا فرض کنید دیگه دریاها را خوش کردی، خاکها را هم منکدر کردی، یعنی این کار تو باعث شد که برکت از روی زمین برداشته شد، این کنایه از اینه که دیگه دریاها و صحراها برای تو برکتی خیری نخواهند داشت، بی خیر شدی. حالا اینو پیغمبر از شما بهتر میدون. ولعنت کل ملائکت الاخیار و ملائکت السما و الارض، ملائکه های اخیار یعنی خیر و ملائکه های سما و ارض تو را لعنت میکنم. قال فسامت المرأة نهارها و قامت لیلها و حلقت رأسها و لبست المسوخ، مرأه بیچاره رفت روزها روزه گرفت، شبها نماز خواند، سرش را تراشید، دیگه لباس مسوخ پوشید، لباس حیوانات، برای اینکه خودش رو کوچک کند و این عملش رو، یعنی یه کارایی بکند که شوهرش ازش نفرت داشته باشد، این عملش از بین بره، یا اینه، یا اینکه بخواد برای خودش زحمت بده، مثلا اذیت بده، عذاب کند خودش رو. فبلغ ذلک النبی، البته این روایت رو ما نمیتونیم قبول کنیم، فبلغ ذلک النبی صلی الله علیه وسلم فقال ان ذلک لا یقبل منها، این خبر به رسول الله رسید، حضرت فرمود که نخیر، توبهش قبول، این حرفا قبول نیست، بناء علی ان الظاهر من قولها، این روایت رو صدوق اینجور معنا کرده، گفته ظاهر از قول این زن اینه که صنعت و شیئن، یعنی چه صنعت و شیئن؟ ظاهر اینه المعالجه به شیئن غیر الادعیه و صلوات و نحوه ما. منظور که حضرت اینو نهی کرد این زنکه را، نه اینکه این زن رفته بود دعا خوانده بود، مثلا صدقه کرده بود تا اینکه محبت شوهر را جلب کند، یه کارهای دیگری کرده بود تا اینکه، هم کارهای سحرآمیز کرده بود تا اینکه محبت شوهر را جلب کند. ولذا فهم از صدوق منها عرض خوان کرد، ولذا فهم از صدوق منها از سحر، ولذا مرحوم صدوق از این روایت سحر را فهمیده و لم یذکر فی عنوان آن سحر المرأة غیر حاضر روایت، غیر از این هم روایت نقل کرد. این روایت از دو سه جهت مورد اشکاله. اولا سکون مورد حرف خودش سنیه، خیلی هم مورد قبول نیست روایتش، و ثانیا از دو جهت اینا برخلاف ضروریت اسلامه. یکی تو قبول شدن توبه، حتی توبه مرتد فطری را هم در واقع اکثر فقها و حقم همینه گفتن قبوله، در ظاهر باید مجازات بشه، باید کشته بشه، ولی در واقع چیه؟ قبوله. این میگه مثلا سحر کردن توبهش قبول، دیگه بدتر از ارتداد که نیست که سحر کردن، که توجه کردید این اولا توبهش قبول، و ثانیا این رفتن و زن سرشو تراشیدن و فلان این کارا اصلا در توبه، در این توبه یک عمل قلبی واقعی است که انسان از عملی که انجام داده است واقعا پشیمان بشه و تصمیم بگیره دیگه نکند. این میگه توبه، نه اینکه مسوخ بپوشد و فلان. البته شبانه روز نماز خوندن و روزه گرفتن اینا، اینا چیزهاییست که خب عمل محترمی است. و صلی الله علی محمد و آله.